بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مطلق و مقید بود. تنبیهاتی در این مسئله باقی مونده بود که سه تنبیه آن بیان شد و الان بس در تنبیه چهارم است، تمام شد اون بس. و اما تنبیه چهارم در این باره است که آنچه ما تا کنون در باره مطلق و مقید گفتیم در باره احکام تکلیفیه بود. احکام وضعیه چگونه است؟ مطلقات و مقیدات در احکام وضعیه، مثلا یه دلیل میگه حل الله البیع، اینو که وضعی است. دلیل دیگر میگه تجارتن انترازن، مقیدش کرده. یه دلیل میگوید احل الله البی، دلیل دیگر میگه نه النبی عن بیع الضرر، نمطلق مقیده. و هکذا ما در باب احکام وضعیه زیاد داریم مطلق و مقید. در فقه هم مبتلا هستیم، سرکار داریم. بنابراین باید مشخص کنیم که مطلق و مقید در احکام وضعیه چگونه است. در اینجا صوری هست، الحق ان فی المسئله صور هست. باید ببینیم این صور هر کدام حکم جداگانه معلوم میشه. اول این است که مطلق و مقید در احکام وضعیه متخالفان باشن، مختلفان، متخالفان، یکی مثبت و دیگری منفی. مثالش هم یکی از همین مثالهایی که الان زدم، احل الله البیع مطلق است، نه النبی عن بیع القرار مقید. در اینجا چی باید بکنیم؟ معلوم تغییر میکنیم، جمع بینهما به تغییر، این که بحثی نداره، مسلم است. فبناً علی ذلک اگر مطلق و مقید متخالفان بوده باشند ولو در احکام وضعیه باشد، لاینبغی شک در این که باید تغییر کرد. در هر کجای فقه برخورد کنیم همینه، حتی در وصیت نامه ها، نمیدونم در وقف نامه ها، چون ما فقط باب الفاظ رو برای فقه نمیخوام، در اصول برای فقه میخواید، ولی فقیه در باب مسائل دیگر هم وقف نامه ها رو میفرستن خدمت آیون، وصیت نامه ها رو میفرستن خدمت آیون، یا پیش قاضی اقرار اعتراف هایی میشود، شهادت شهودی میشود، این ظواهر الفاظ اونجا هم به درد ما میخورد، اونجا اصلش برای مسائل فقیه نه مسائل موضوعی. این صورت اول اولا. و اما صورت الثانیه، اونجایی هست که اینها متوافقان باشن، هر دو مثبتینن یا منفیینن. در اینجا باز دو حالته، یه وقت واقعا این قید مقید در مقام احتراز هست، از قرینه مقام استفاده می شود که در مقام احتراز، و و به عبارت دیگر مفهوم داره. ولو مثبت اینن، اینم باید جمع بینهما به تغییر کرد، اینم که واضحه، یجمع بینهما به تغییر. مثالش هم بزنیم، احل الله البیع و تجارتا ان تراض لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض. این تجارتا ان تراض احل الله البیع رو قید میزن. چرا؟ ظاهر آیه این است که این ان تراض در مقام احتراز مفهوم داره. یه روز نظرتون باشد گفتم اینا در واقع برمیگردن به متخالفه، ولو ظاهرش مثبت این است، مثبت اینه، اما در واقع برمیگردد به مختلفه، این چون مفهوم از غیر استفاده میشه در مقام احتراز است و اون مفهوم می جنگد و اون اطلاق اینه خست است اون ام خب تقیید می کنه از آم خواست که بالتر نیست. احل الله البیع عرض کردم، مطلقش احل الله البیع، الا ان تکونه تجارتن انتراز اون مقیده دعایه. بله مثال دوم باز احل الله البیع مطلق ما، مقیده ما تجارتن انترازه، جمع بینه ما میکنیم احل الله البیع تغییر میشه، این باید انترازی باشه، هر بیع رو خداوند به مکره رو حلال نکرده، احل الله البیع شامل مکره نمیشه، ولو اطلاق داره به قرینه انترازن شامل مکره نمیشه. اون هم میشود مثلا فرض کنید روایتی برسد که نها ان نکاه، نه ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان نکاه بله اخت زوجه، بعد یه روایت دیگه میاد بگه نها ان نکاه ها اذا کانت اختها فی نکاهه، اول میگه از نکاه اخت و زوجه نه کرده مطلقا، بعد میگه نه اگر اینو طلاق بدهد اون رو میتواند نکاه کنه، هر دو منفیه، منطقه یکیش مطلقا میگه اخت و زوجه رو نه کرده، یکی میگه اخت و زوجه در صورتی که اخت اول در حواله نکاهش باشه جمع بین الاختین بشود. تازه مثال زیاد داره، مفهوم بست انتراز مقام احترازه، یعنی دست ارت بدیم میگه مقام احتراز استظهاره دیگه، ما باشیم و دست ما بدن دست هر کسی بدیم میگه انتراز، یعنی بدون احترازی نه، مقام مقام احترازه، ظاهر اینطور رو هم میگه. بگذارم
منظور از ایجاب
نه 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 مثبت این و منفی این، جواب دارم میدم، مثبت این و منفی این هم در عوامل تصور میشود و هم در احکام وضعیه، در عوامرش دیروز و پریروز و اینها بحث کردیم، فعلا در احکام وضعیه داریم بحث میکنیم، مثبت این و منفی این فرق نمیکنه بین احکام وضعیه و بین احکام تکلیفیه، و اما صورت سوم، صورت سوم کار به وجود نداره، خواه حکم وضعی باشه یا حکم تکلیفی باشه، و اما صورت سوم، و اما اجازه بدید حالا این مسئله مهمی نیست رد بشیم، و اما همون دوم دو شق داره، یه شقش این است که مفهوم داشته باشد و شق دومش که صورت سوم ما به تشکیل میدهد آن است که در مقام احتراز مفهوم نباشه، ما مطلقی داریم و مقیدیم، همین چکار باید بکنیم. مثال من میزنم، باز یه مثالی در یه روایت بگه احل الله البیع در آیه، در روایت بگه احل الله البیع به صیغه به وثیقه بده. وثیقه در عربی یه مقام و مقام احتراز نباشه، نباشه. فرض کنید مقام مقام احتراز نیست، حالا اون مسلم، اما این میگه بله یا حل الله البیع. مثلا فرض کنید بیع المعاتات، یکی میگه حل الله البیع، یکی دیگه میگه حل الله البیع المعاتات. بیان یه مصداق کرد. آیا میخواییم ببینیم در اینجا چه باید کرد؟ بعضیاش داریم، بعضیاش فرضیه، بعضیاش واقعیه. در اینجا مرحوم آقای آخون یه جمله داره، ببینید چه از این جمله سر در میارید. من این عبارت رو نوشتم برای اینکه حکم غیابی صادر نکرده باشیم در باره عبارت یک مرد بزرگ. مرحوم آخون اینطوری میگه در کفایه، میفرماید ازا علم ان مراده، ازاشو به مناسبت من اضافه کردم از کلام، اذا علم ان مراده اما البيع على اطلاقه او البيع ان او البيع الخاص فلا بد من التقييد. دوباره میخونم عبارتو، اذا علم ان مراده مراد قائل اما البيع على اطلاقه او البيع الخاص فلا بد من التقييد. اگر بدانیم که مراد گوینده یا مطلق به این بوده یا مقید، هر دو نبوده، چی میخواد بگه؟ مشکوک نه، مرحوم آخون میخواد بگه بدانیم که وحدت حکمه، کمان که بعضی از محشینه که باید همینطور فهمیدن، بدونیم وحدت حکمه، دو حکم نیست. اگر دو حکم باشه که منافات به هم نداره، احلال لال بیع، خب هر بیع حلاله. یکی هم میگه بیع معاتات حلاله، بیع بسیقه حلاله، منافات به هم نداره. ایشون میخواد بگه وحدت حکمی احراز بشود، این اما مراده البیع مطلقا او مراده البیع المقید، اما هادا او هادا، یعنی وحدت حکم باشه. بعضی از معشین هم تصریح کردن به این مطلب که ما از عبارت ایشون میفهمیم. ایشون میگه ازا اول من نمراده او اما البیع على اطلاقه اول بیع الخاص، در اینجا فلا بد من التقیید. چرا؟ چون وحدت حکمه، وقتی وحدت حکم است و تعارض بین ظهورین میشود، ظهور ما اجازه. اینجا یه خوده ای حوصله کنید تا من حرف مرحوم آخون رو به کلی تمام کنم. یا مطلق ظهور مطلق در اطلاقات بگیریم، یا ظهور مقید رو در تقیید بگیریم. میدونیم یکی از اینها حکم واقعی است، وحدت حکم. پس یدور الان بین ظهورین، ظهور المطلق فی اطلاقه و ظهور المقید فی تقییده. ایشون میگه ظهور مقید اقوال، شبیه همون چیزی که در احکام تکلیفی فرمودن، ظهور مقید در تقیید اقوات از ظهور مطلق در اطلاقش. محال نیست که قید رو حملش کنیم بر قید قالبی، حملش بکنیم به این که مثلا محل ابتلا بوده است و در سؤال راوی بوده، ممکنه قید یه محملی پیدا کنیم، ولی نه، ظهورش تقیید و این ظهور قید در تقیید اقوال از ظهور مطلق در اطلاق. این مطلبی که می گفت تعارض بین ظهور این می شود و ظهور مقید اقوال هست، در احکام تکلیفی بیان فرمودن، همین اینجا آوردن. ادامه بدم کلام ایشونو، تکرار می کنم، ازا علم ان مراده او اما البیع على اطلاقه او البیع الخاص. خب تا اینجاش معنیش وحدت رو، فلا بد من التقييد لوکان ظهور دلیله فی دخل القید اقوى من ظهور دلیل الاطلاق فیه، ظهور قید اقوى باشه. کما هو لیس بعید، بعید نیست، ظهور قید اقوى ضرورتا. ببینید دلیلشون چیه، ضرورت تعارف ذکر المطلق و ارادت ذکر المطلق و ارادت المقید. معموله که ذکر مطلق میکنن و اراده مقید به خلاف العکس، یعنی قید رو حمله بر چیز دیگری کنی به القاء القید، قید رو به کلیت تقیید بیندازی و حمله علا انهو غالبیون، بگید قید از باب قید غالبی گفته، اول علا و چن آخر بگید محل ابتلاع مکلف بوده ذکر کرده، این بعیده. خب تا به اینجا این عبارت، عبارت مرحوم آخون عبارت پیچیده اینجا که کمتر بهش عنایت میشه، ولی از کردن بازی از محشین دقت کردن این عبارت. نتیجه کلام ایشون این شد که اگر مثبته این باشد و بیدم مفهوم نداشته باشد ولی وحدت حکم رو بفهمیم و با فهم وحدت حکم ناچاریم یکی از دو ظهور متعارض رو بگیریم، یا تعارض ظهوران، یا ظهور مطلق رو در اطلاقش بگیریم یا ظهور مقید رو در تقییدش بگیریم، ناچاریم یکی از این دو تا بکنیم. و چون ظهور مقید اقواس مقدم میدونیم، چرا؟ علتشم این است که یک تعارف متعارف است یه چنین جمعی، و اما حمله بر قید قالبی و فلان اینها ممکنه یه جا برای این برش قائم بشه، ولی معمولا چنین چیزی نیست. حالا اجازه بدید من عرض کنم تا به اینجا کلام ایشون رو فهمید، ولی انما کلام و سؤال، سؤال ما از مرحوم صاحب کفایی این است، شما از کجا وحدت حکم میتونید در مطلق و مقید در احکام وضعی بفهمید؟ من این رو یفهم و وحدت الحکم که لحکام الوضعی این علم غیر رو از کجا داشته باشید؟ در احکام تکلیفی یه راهی ما نشون دادیم، گفتیم در اونجایی که صرف الوجود میخواهد حکم هم حکم وجودی هست، اونجا پیداست وحدت حکم ظاهرش. گفته اعتق رقبت هم ایه رقبت، ایه رقبت. بعدم گفته اعتق رقبت هم مؤمنت هم، اینجا وحدت حکم ما میدونیم یه رقبه که بیشتر از ما نخواسته، دو تا رقبه که نماد آزاد کنیم، یه رقبه مطلق یه رقبه مقید، یکی چرا در امر، چون امر به صرف الوجود قناعت میشه، بابا عوامل اینطور میشه، بابا احکام وضعی صرف الوجود نداری، خود حوصله کنی من شرح بدم، در عوامل صرف الوجود را مولا طلب میکند، اگر به صورت نکره باشد و دلالت بر صرف الوجود کند، دومی هم صرف الوجود و حکم الزامی هست، ناچاری تقیید کنی چون وحدت حکم دوتا از ما نخواسته، ولی اجازه، ولی احکام وضعیه، احکام وضعیه ما به صورت صرف الوجود نداره، احل الله به همه بیا، هم حرم الله ربا، الربا همه رباها، الدم نجسون همه دمها که وضعیه، اذا بلغ الماء، الماء دارم کار دارم، اذا بلغ الماء قدر کل لم ينجسو شی، الماءش مطلقه، اینا احکام وضعیه، اینا که صرف الوجودی، اینا تمام افراده، احکام وضعیه میرون همه افراد. سه تا مثال زدم از ابواب مختلف، یکی اهل الله البیت، یکی عدم و نجس، یکی اذا بلغ الماء قدر کل لم ينجس شيء، اینا صرف الوجود نداره، اینا تمام افراده، به اصطلاح شمول شمول بدلی نیست، شمول شمول استغراقیه، پس بنابراین شما این علم غیب رو شما مرحوم آخوند این از کجا وحدت حکم در احکام وضعیه می فهمید؟ از کجا می فهمید؟ مولا گفته احل الله البیت، بعدم گفته احل الله به اماسات، از کجا وحدت حکم می فهمید؟ هر دو درسته. از کدام خارج؟ خارج از مملکت؟ چه اجماعی داریم؟ اجماعی نداریم؟ از کجا فهمید؟ ما در باب احکام تکلیفیه که می فهمیدیم اونجا مسئله صرف الوجود و باب تکالیف بود، حل میکرد مشکل. بله، ولی اونجا در احکام تکلیفی هیچ کدام از این سلام ها نداریم وضعیه. از کجا بفهم که اجماعی قائم است در این گونه موارد؟ اللال بی بعدم از کجا بفهم؟ تعدد شرط نداره احکام وضعیه و احکام تکلیفی هست معمولا. بله، ولی بحث خیالی هم نمی کنیم، یه بحث واقعی می کنیم دیگه. وقتی میگه عدم نجسون، بعد گفت دم و شات نجسون، چرا به هر دو عمل نمی کنیم؟ بله، این مثال که من میزنم عدم و نجسون و دم و شات نجسون، البیع حلالون و بیع المعاتات حلالون، الما اذا بلغ کرون لم ینجس شیعون. بعد بگه ما البئر، ما الجاری، ما الحمام، ما المطر اذا بلغ قدر کرون لم ینجس شیعون. اینا با هم منافات نداره. چه منافاتی با هم داره؟ آقا مقام ثبوت در عالم خیال که ما بحث نمی کنیم. این مثالی که من میزنم یکی از این مثال ها رو شما ببینید، این همه مثال واقعیه. اینا در آب مثال واقعیه، در نجاست ما در باب نجاست زیاد مثلا روایت مختلف مثلا داریم به این که البول نجست. بعد یه روایت دیگری میاد مثلا میگه بول آدمی نجست، تغییر نمی کنه. یکی میگه عدم نجستون، بعد میگه دم و شات نجستون، یکی میگه مگر اینکه در مقام اعتراض باشد و از قرین اعتراض در گردیم به صورت قبل. اگر صورت قبل باشه یه مسئله دیگری. الا کل حال، این حالا من نمیخواهم اصراری داشت، اجازه نمیخوام اصرار داشته باشم که هیچ مثالی نداره. شاید یه مثالی شما پیدا کردید، ولی اینو میخوام بهتون توجه بدم، این حرفی که مرحوم آخوند زده رفته یه رو فرضی که این حرف یه فرض نادریست که ما اصلا در پیدا کردن مصداقش الان گرفتار این هستیم که مصداق میتونیم برش پیدا کنیم یا نه. چرا اون حرفی که واقعیت داشته اونم در کنار این نگفت؟ بگه آقا چون غالبا احکام وضعیه تعدد وحدت حکم فهمیده نمی شود، لا یجمع المطلق و المقید. چرا اینطور نگفته؟ چون غالبا وحدت حکم فهمیده نمیشه. در این ما در فقه سرکار داریم، در فقه سرکار داریم به احکام وضعیه که وحدت حکم فهمیده نمیشه و تغییر نماد کرد. اینو چرا نگفته ایشون؟ اون فرض نادر که از خارج بفهمید وحدت حکم در باب احکام وضعیه، ما اونو ذکر کنیم. اما اون فرض غالبی که بله در احکام وضعی هست و وحدت حکم ازش فهمیده نمیشه، خب چون اینو نگیم ما در فقه بیشتر به این کار داریم، این مقدار اشکال وارده یا نه؟ حالا بگه اونم یه فرضی ممکنه به قول ایشون در مقام ثبوت یه فرضی میشه بهش پیدا کرد، ولی اون فرض رایجش که ایشون متعرض نمیشه. الان کنه
اما خودش
فرموده که لوکان از رو گروه حضرت عباسی، شما و همه کسانی که این کفایه رو خوندید تا به حال از کلام ایشون فهمیدید که ایشون در یه فرض نادری رو میگه و اون فرض غالبش ایشون عنایتی بهش نکردی. یه وقت ما میخواهیم بیاییم، یه وقت ما میخواهیم بیاییم سرطه کلام برمون آخوند طوری جمع کنیم اشکال وارد نشه، یه وقت میخواهم در فقه یه چراغ به دست بگیریم از این علم اصول کار کنیم. اگر ما میخوام از علم اصول چراغی به دست بگیریم کار کنیم، بر اصولی است که اینجا توجه به این مطلب بده که غالب مواردی که در فقه داریم وحدت محدتی فهمیده نمیشه، در باب عوامل غالبا فهمیده میشود. وحدت اگر از قبیل عام بدلی باشه نکره باشه غالبا فهمیده میشه وحدت، اما در احکام وضعیه غالبا وحدتی نیست. اینو در فقه باعث ابحال ما نشه، این حد اقل بدون. حالا سر تر کلام مرحوم آخونده شما میخواهید طوری جمع بکنید، ما همیچه اصراری نداریم که بگیم حرف ایشون اشکال داره یا اشکال نداره. عرض بنده این است، مرحوم آخوند رفته سراغ یه فرض نادر، اون فرض غالب رها کرده فهم بگیرد من که پیدا نکردم، شما پیدا کنید. شما یه بار دیگه باز یه مقدار دیگه از همون پیوتون بکشید و بکنید ببینید حالا پیدا میکنید یا نه. ما که پیدا نکردیم. بگذارم الکلام فی المجمل و المبین تقیید نمی کنیم، واضحه دیگه. وقتی غالب موارد تقیید نمیشه احکام وضعیه، تلخص من به طور خلاصه بگم، تلخص من ما ذکرنا این که در باب احکام وضعیه در این صورت سوم لا تقیلی، مگر یه فرض نادری که ایشون گفته وحدت رو بفهمی تقیل نمی کنی، دم و شاد نجسون عدم نجسون تقیل نمی کنی، ما اول کره تاهرون بعد بگه ما اول جاری الکر تاهر تقیل نمی کنی و ها کذا اهلن لا بی، یه جان دیگه بگه بی اول مثلا به سیغه یا به علم آتات حلال هم نمیگم مطلق و مقید هست، ولی لا یحمل المطلق علی المقید و لا یجمع بینهما به تقیید. اون بحث مطلق و مقید نیست، مطلق و مقید عام وجه، بحث عام وجه انشاءالله جای دیگر میرسیم در متعارضی. من پیدا همینطورم، فرقی نداره. اگر وحدت بفهمید اون فرضه، فرض فرضی صورت فرضی باید تقیید کنید. بله من پیدا هم همینم، اگر وحدت حد بفهمید که ما نمیدونیم از کجا رو فهمیم باید تقیید کنید، اگر هم نفهمید مناقض به هم نداره، مناقض به هم نداره. الکلام فعل مجمله ولی مبین، دقت کنید من یه مقدار که وقت داریم بحث مجمل و مبین رو امروز بگم، یه مقدارش هم میمانه برای فردا و انشاءالله روز چهارشنبه که یوم شروع هم هست میریم سراغ مباحث قبل. البته یه مباحث اضافی ما داریم در این مباحث اصول که من فکر میکنم در آغاز سال آینده حیاتی باشد انشاءالله الرحمن و توفیقی باشد اول بحث سال بگیم تازه نفس باشید، اون مباحثی که برای نظم اصول ما فکر میکنیم باید لازمه و اگر اونها رعایت بشه اصول بهتر از امروز مورد بهره برداری واقع میشود، انشاءالله اون رو میذاریم برای مکرون کنیم برای سال آینده. ولی از روز چهارشنبه مباحث قطع رو به طور جدی باید بخونیم، بلکه تا تعطیلات قطع تمام بشه اول زن لااقل بمونیم، چون مباحث جلد دوم طولانی تره نمیشود ادامه دار. و اما اجازه بید در مجمل مبین چند تا مقدمه داریم، دقت کنید در این مقدمات. اما مقدمه اولا این است که من مراد بالمجمل و المبین و ما تعریفهما، تعریف مجمل و مبین چیست؟ ظاهر این است که معنی مصطلح خاصی نباشه. و هما علا معناهما اللغوی، مجمل و مبین بر همون معنای لغوی هستند. همچی از ماده مجمل در لغت فهمیده میشه، از ماده مبین فهمیده میشه، در مصطلح اصولی اینم همین. سری به لغت میزنیم ببینیم این ماده معنی اصلی چیه. در لغت دو معنی ذکر کردم، جمل یجملو و جمل یجملو. یکی از باب جمله یجملو، یکی از باب جمله یجملو، درش دو معنی ذکر کردم. جمله یجملو به معنی جمع است، جمع چیزی رو جمع بکنن میگن جمل الشیء اذا جمعه. حالا گاهی در کلام، در کلام جمعه من غیر تفصیلن، دورور کلام رو جمعش کرد و شرحی نداد، این میشه مجمل. پس جمله به معنی جمع کردن. اگر در مورد کلام استفاده کنن بگن کلامش جمع کرد، یعنی تفصیلی نداد، یا همون چیزی که ما میگیم کلامش مجمل بود، یعنی فاقد تفصیل بود، جمع و جور بود. بعد داریم ولذا جمله، الجمله جمله یعنی چه؟ یعنی مجموعه، مجموعه از کلمات. جمله از همون ماده جمله است. جمل به معنی جمعشه، جمله مفرده، جمل جمع به معنی جماعت هم آمده، الجماعه. گاهی هم جمله به جماعت از کلمات میگن، کلماتی که دور هم جمع شده است. پس این ریشه لغوی است، در صورتی که جمله یجملو باشه به معنی جمعه و مجمل و مبین هم از همین گرفته شده. و اما اگر جمله یجملو باشه، گفتم به معنی حسنه، جمله یجملو جمالن. اولی ماده مصدریش جمله، اما این معنی مصدریش چی؟ مثلا جماله، جمله یجملو جمالن، این معنی حسنه. اون یکی به معنی جمعه، این به معنی حسنه. حالا تصریح کردن بعضی از لغویین حسنه خلقتن خلقن او خلقن، حسن خلقی باشه یا حسن خلقی باشه، حسن باطنی و اخلاقی یا حسن ظاهری، همش رو جمله میگن، جمال میگن، جمال ظاهر و جمال باطن هر دو. بنده در اینجا یه احتمال میدم، بیش از احتمالم نیست، چون در لغت اجتهاد ما نمیتونیم بکنیم، باید بینیم از باب لغت چه میگوین. مسائل عقلی نیست، مسائل سمعیه. ولی بنده احتمال میدم این هر دو ریشه به یه معنا برگرده. جماله به معنی حسن هم به معنی جمع است، یعنی اجتمع فیه خوبی ها، نیکی ها. پس جمله اونم به معنی اجتمع، منتها اجتمع فیه محاسن، خوبی ها درش جمع شده، مزایا درش جمع شده، نقطه های مثبت جمع شده. بله، ولی ریشه اصلی به خاطر این دیگه بعد مطلق میشه، وقتی به معنی حسن شد به یه حسن هم گفته میشه، ولی قبلا یه رابطه این دو تا معنی با هم پیدا میکنن، بعد در بعضی از مصادیق طبعا جدا میشوند. من اینو به عنوان یه احتمال میدم، ولی برای اینکه این احتمال تثبیت بشه باید یه مقدار اون کتاب العین خلیل ابن احمد دیده بشه، مقایس و لغت دیده بشه و کتابای دیگه دیده بشه، ببینیم واقعا اینها. چون من خیلی داعی قوی نداشتم برای اینکه این دوتا رو هم برگردونم یا نه، در بحث ما خیلی اثرین نه، اینا رو یه میشه در لغت، اینا رو یه میشه. اگر مفردات راقه رو ببینید این گونه مسائل یه میشه میگیره، ولو این است که اینها از نظر بابش کدام یک از ابواب ثلاثی مجرد باشه، اینا رو یه ریشه همه میگیره و معامله یکی میکنه. در غیر این باب من دیدم این کارو میکنه و کرر هم در مفردات راقب دیدم که جمله جمله هر دو رو برمیگردون، مثلا نصف اینا رو برمیگردون یه ریشه. بگذرم، خیلی خوب، حالا تلخص من جمعی ما ذکرنا چی؟ این است که ما یه اصطلاح خاصی در مجول نداریم، در مبین هم همینطور نداریم. معنی لغوی اینها هست کلامی که جمع و جور است و خلاصه غیر مشروع هست در مقابل کلامی که مبین است، بیان و روشن و آشکار و واضح هست. خیلی این درباره تعریف از تعریف اینها برگشت به چی؟ برگشت به همون چیزی که در ریشه لغت اونها هست. و اما نکته دوم این است که مقدمه دوم این است که اطلاق و تقیید، ببخشید، مجمل و مبین مثل اطلاق و تقیید امران اضافیان، امران اضافیان هستند. و این امران اضافیان مثالش این است که عرض میکنم، فرض کنید امر، امر مبینن من حیث دلالته علی الوجوب، الامر یدل علی الوجوب مبین، از نظر ما دلالت بر وجوب داره مبین. اما هل یدل علی الفور او تراخی، ممکنه از این نظر مجمل باشه، یا ممکنه از نظر وجوب مبین، از نظر فور و تراخی مجمل و هکذا. خیلی چیزها ممکن است از یه نظر مجمل، از یه نظر مبین باشه، مانعی نداره. ولی مرحوم آخوند برای این اضافیان یه چیز دیگری میگه و عجیبه. ایشون اینطور میفرماید، میفرماید ربما یکون مجملا عند واحد لعدم معرفته باللغه و مبینا عند آخر. مجمل و مبین نسبت به اشخاص میسنجه، نه نسبت به جهات مختلف در یک کلام. این مثالی که ما زدیم امران اضافیان، کلام واحد از یک جهت مجمله، از یک جهت مبین، مثلا. اما ایشون نسبت به اشخاص مختلفی بود، میگه ممکن است این کلام نسبت به بنده که عارف باللغه نیستم مجمل باشه، نسبت به شما که عارف باللغه هستی مبین باشه. آیا مراد از امران اضافیان اینه؟ این که امر اضافی نشد، این معنیش این است یه واقعیت ثابت واحدی دارد، شما نمیدانی، این شک مقام اثباتی است. ما در مقام ثبوت میگیم دو رقمه، امر در مقام واقع نسبت به دلالت بر وجودش خوبه، همه قبول دارن، همه قبول دارن. ولی که نسبت به فور و تراخی، به قول بعضی اگر این حرف درست باشه پس باید همه لغات مجمل باشه، چون بنده که به زبان آلمانی وارد نیستم معرفت ندارم، پس تمام لغت آلمانی برای من مجمله، داخل در مجمله. برای آلمانی ها یا مثلا اونایی که عربن فارسی بلد نیستن، تمام الفاظ فارسی برای اونا مجمله، و به لغت اونایی که فارسی بلد نه عرب بلد نیستن. این که آخه این خیلی احتمالی، و ایجیسیشون میگه مجمل و مبین نسبت به اشخاص حساب میکنه، نسبت به عارف و غیر عارف حساب میکنه. بحث در این نیست، خود این که شما میگید عارف و غیر عارف دلیل بر این است که واقعیت اینجا هست ثابت. شما میدانید بنده نمیدانه. حال من توضیح بدم مثل این که عرضم روشن نشده معلوم میشه. فرض کنید صیغه امر از روز اول مشترک وضع شده، برای قول طلاقی دو بار وضع شده، مشترک یا مشترک لفظی یا مشترک معنی، مشترک. اما برای امر، برای وجوب غیر مشترک وضع شده. این دیگه علم الله نداره. اگر از اول صیغه امر به صورت مشترک از نظر فور و تراخی وضع شده، مسلم مشترک مجمله، مگر از خارج روشن بشود مشترک مجمله. اما نسبت به وجوب مشترک وضع نشده. اگر این طور باشد مجملون من ناحیه مبین و من ناحیه علم الله هم نداره که در علم الله مبین بشه. موش
بر وجوب و تواتر
وجوب
از هم برای شخص
شمال مدت. نه من ما توجه نمی کنی، باز میبینید منحرف میشید از مسیر. من میگم آقا یه لحظ وضع شده در یه جنبه مشترکه، در یه جنبه غیر مشترکه. آیا میشه گفت مجملا مبینا به اضافته؟ باز میگن شما. من میگم وضع علل مشترک، باز تکرار میکنم میگن شما. مشترک جز مجملات دیگه. مثل اینکه خسته شدید آخر وقته، فردا انشالله تازه نفس عرض کن.